بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 213 سطر اول. قال و هما مغایرتان للین و سلابه. درباره رطوبت و حرارت که کیفیات ملموسه بودن مباحثی رو مطرح کردیم و خصوصیاتی رو گفتیم. حالا میخوام بیان کنیم که این دو با صلابت و لین فرق دارند. رطوبت رو معنا کردیم به سهولت قبول شکل. خب لین هم همینه، اونم جسمی که لینه به آسانی شکل رو قبول میکنه، همونطور که جسم رطب قبول میکنه. جسمی که صلابت داره به سختی شکل قبول میکنه، همونطوری که جسم یابس به سختی قبول میکنه. پس چه فرقی بین رطوبت و لین یا یبوست و صلابت هست؟ هر دو کیفیتی هستند که با وجودشون یک نتیجه میگیریم. یعنی رطوبت و لین دو تا کیفیت هستند که با وجودشون سهولت قبول اشکال حاصل میشه، و صلابت و یبوست هم دو تا کیفیت هستند که با وجودشون صعوبت قبول اشکال حاصل میشه. پس چه فرقی بین رطوبت و لین، همچنین چه فرقی بین یبوست و صلابت هست؟ فرق رو مرحوم علامه در رطوبت و لین بیان میکنه، یعنی خصوصیات لین رو ذکر میکنه. با ذکر خصوصیات لین فرق بین لین و رطوبت معلوم میشه. بعد میگه صلابت هم مقابل لین است، پس اون چه که برای لین گفتیم مقابلش رو برای صلابت بگذارید تا فرق بین صلابت و یبوست هم معلوم بشه. یعنی فرق صلابت رو توضیح نمیده، میگه قیاس کن به فرقی که در لین گفت، و فرق لین و رطوبت رو توضیح میده. اونم نه اینکه رطوبت رو مطرح کنه، فقط خصوصیات لین رو میگه. وقتی خصوصیات لین گفته شد، خصوصیات رطوبت هم که قبلا اشاره شد در نظر گرفته میشه و بعد تفاوت بین لین و رطوبت معلوم میشه. ایشون در بیان فرق بین لین و رطوبت اینطور میگه که لین از کیفیات استرابی است. این اولین فرقه. رطوبت از کیفیات محسوس است، اونم سنخ ملموسش، اما لین اصلا کیفیت محسوس نیست، کیفیت استرابیه که قسم دیگری از اون چهار قسم کیفیت. این فرق اول. در کیفیت استعدادی استعداد شی ملاحظه میشه. مثلا گفته میشه این شی لین دارد، یعنی استعداد دارد که اگر فشاری روش وارد کردیم فرو برود. اگر جسمی سلب بود، سفت بود، در وقتی که روش فشار میاریم فرو نمیره. اما اگر لین بود، این استعداد دارد که فرو برود. این کیفیت کیفیت استعدادیه، اما در رطوبت اینطوری معنا نمی کنیم. میگیم رطوبت کیفیتیست که حس می شود، اصلا کار به استعداد نداریم، با لامسه حس می شود. بعد میگیم که لین یک کیفیتیست که با داشتن آن کیفیت ریشه دوام غیر سیال پیدا می کند. آب دوامش سیاله، اما موم که لین داره سیال نیست، دوام غیر سیال داره. هوا مثلا رطوبت داره، آب رطوبت داره، آب سیاله، هوا هم سیاله، منتها سیالان آب و سیالان هوا فرق میکنه. اما مثلا مثل مو مثلا سیال نیست، مثل مو ملاحظه میکنی قوام غیر سیال داره، یعنی وقتی رهاش میکنی روان نمیشه، یه جا توقف میکنه. جسمی که لین دارد به آسانی متفرق نمی شود، برخلاف جسمی که رطوبت داره. مثلا هوا خیلی راحت متفرق می شه، آب خیلی راحت متفرق می شه، اما جسمی که لین داره به اون راحتی متفرق نمی شه. البته سلب نیست، صفر نیست که تفرق رو نپذیره، ولی به راحتی هم متفرق نمی شه. جسمی که لین داره، آخرین بحث، جسمی که لین داره هم رطوبت دارد هم یبوست. چون رطوبت دارد فشار رو قبول می کند. اگر رطوبت نداشت سفت بود فشار رو قبول نمی کند، هرچی فشار می دادیم فرو نمی رفت. و چون یبوست دارد روان نیست، امساک می کند، خودداری می کند، روان نمی شه که از هم جدا بشه. این خصوصیاتی بود که ما درباره لین گفتیم. اینا همه رو می شنستیم خودمون، منطقه تذکر دادیم. با رکی این خصوصیات فرق بین لین و رطوبت معلوم شد. من خلاف اون چی که برای لین گفتیم برای سلابت میگیم. در لین گفتیم کیفیتیست که با وجود اون کیفیت شی استعداد پیدا میکند که فشار را قبول کند و فرو برود. در سلابت میگیم کیفیتیست استعدادی که با وجود اون شی استعداد پیدا میکند که با فشار فرو نرود. در لین گفتیم اگرچه این کیفیت رو داشته باشه قوام غیر سیال داره، یعنی قوامی که اگر کمی رقیق ترش کنیم سیال میشه، اما در سلابت اینطور نیست. اونم قوام غیر سیال داره، ولی اصلا سیالان در اون راه نداره که ما بخوام بگیم قوامش غیر سیاله. اون از اول قوام جامد داره. بعدم در لین گفتیم شیئی که داره این کیفیت به سهولت متفرق میشه، در سلابت میگیم به سهولت متفرق نمیشه. و در سلابت میگیم جسمی که اینطوره رطوبت نداره که فرو رفتن رو قبول کنه، یبوست دارد و به خاطر همین تماسک داره، یعنی اجزایش به هم دیگر چسبیدن و لذا اجازه قبول پشت قبول فشار نمی کنه، لذا قبول فشار نمی کنه اولا، و به آسانی متفرق نمی شه ثانیا. خب بقیه مطالب اگر هر چیزی باشه از رو می کنه. صفحه 213 300 رفت. و هما مقایرتان للین و سلابه، هما یعنی رطوبت و یبوست، مقایرن با لین و سلابت، یعنی رطوبت غیر از لینه یبوست هم غیر از صلابته. اقول و اللین و صلابه من کیفیات الاستعدادیه، در حالی که رطوبت و یبوست از کیفیات محسوسه بودند، لین و صلابت از کیفیات استعدادی هست، پس جنسشون اصلا متفاوته. فلین کیفیتی است که این فلین فاش فای تفریعه، چون کیفیت کیفیت استعدادی است، پس لین چیزی است که در جسم استعداد خاصی رو ایجاد میکنه. بلکه کیفیت استعدادی است، پس به محل خودش استعداد میدهد. اینطور میگیم لین کیفیتی است که به توسط این کیفیت جسمی که این لین رو دارد مستعد انقمار می شود. انقمار یعنی فرو رفتگی، یعنی فشار رو قبول میکنه و فرو میره به خاطر اون استعدادی که داره یا به خاطر اون کیفیت استعدادی که بهش داده شده. این یه مطلب. مطلب بعدی، و یکون لشیعه بها قوامون غیر سیار. لشیع یعنی شیعی که این کیفیت رو قبول کرده و لین شده، برای این چنین شیعی بها یعنی به سبب این کیفیت قوام غیر سیال پیدا میشه. مثلا نوم رو ملاحظه میکنی، کیفیت لین رو پذیرفته و شده لین، به خاطر داشتن این کیفیت قوام غیر سیال پیدا کرده، صلابت نداره اما سیال هم نیست، یعنی مثل آب نیست، مثل سنگ هم نیست. همونطور که ملاحظه میکنید موم و شم و امثال زالک اینا لین دارن و قوامشون غیر سیاله. فینفصل عن موضوعه، همینطور نسخه های همه تون با فای تفریح آمده، متفرق شده بر غیر سیال بودن. قوام داره اما قوامش سیال نیست و سفت نیست، یعنی سیالان نداره ولی لینت داره. چون لینت داره فینفصل عن موضوعه، از موضوعش جدا میشه، یعنی اون شی جدا میشه. موضوع در اینجا موضوع عرض نیست، چون اون شیئی که کیفیت استعدادی یعنی لین رو قبول کرده جسمه و جوهره، اونو نمیتونیم بگیم صاحب موضوعه. مراد از موضوع در اینجا یعنی اون جایی که، یعنی موضع، اون جایی که این جسم قرار میگیره، میتونه از اون جا جدا بشه، منفصل بشه از موضعه. موضوع رو در اینجا بنده موضع میگه. نسخه شوارق اینطوره، فینتقل عن وضعه، خیلی نسخه خوبیه، این مطلب خیلی راحت فهمیده میشه. فینتقل و انوضعه، یعنی اون وضعش وضع ثابتی نیست، میتونه عوض بشه، چون موم و شمع رو میتونید به عوض کنید وضعش رو، سنگ نمیشه عوض کنید. سنگ رو اگه بخواد عوض کنید بتراشید فعالیت زیادی لازم داره، اما موم اینطور نیست، از وضعش راحت منتقل میشه. این فینتقل عن وضعه عبارت بهتریه، بهتر از این نسخه ماست که فینفصل عن موضوعه داره. با کمک اونچه که در شوارق آمده، من عرض کردم که مراد از موضوع در اینجا موضعه. فینتقل عن موضعه، نگفتم وضعه، اگر وضع باشه که خیلی راحت تره. فینفصل عن وضعه همون فینتقل عن وضعه است که در شوارق آمده، اما اینجا فینفصل عن موضوعه داریم. موضوع رو عرض کردم به معنای موضوع اصطلاحی نمیگیریم، به معنای موضع میگیریم. ولایم تد و کثیرن، یعنی زیاد هم نمیشه امتدادش داد، موم رو ملاحظه کنید، در این خصوصیاتی که عرض میکنم موم و شم و امثال اینها که لین دارن ملاحظه کنید، میبینید امتداد زیادی پیدا نمیکنه، بعد از مدتی که میچشیدش پاره میشه. ولا یتفرق به سهولت، مثل هوا نیست که خیلی راحت متفرق بشه. نمیخوام بگیم سخت متفرق میشه، ولی به راحتی هوا متفرق نمیشه. نه مثل سنگه که باید با وسیله متفرقش کرد، نه مثل هواست که با اندک تصرفی متفرق میشه. پس به سهولت متفرق نمیشه، در حالی که جسمی که رطوبت داشته باشه به سهولت متفرق میشه، به سهولت شکل میپذیره. و اینما یکون و قبول هول القمره من الرطوبه و تماسک هون من الیبوسه، جسمی که لینه لینه و لین داره دو تا خصوصیت داره، یکی این که فشار رو قبول میکنه، یکی این که تماسک داره، یعنی اجزایش به هم چسبیدن و به آسانی متفرق نمیشن، نمیپاشن، از هم نمیپاشن. این تعبیر خوبیه که از میکنن، جسمیش که اجزایش از هم نمیپاشن، تماسک دارن، یعنی اجزایش جذب هم دیگر میشن. چرا تماسک دارد؟ چون یه مقدار در این جسم یبوست وجود داره. چرا قبول فشار میکند؟ چون یه مقدار رطوبت وجود داره، هم یبوست حاصل است در اونجا هم رطوبت، لذا هم خصوصیت رطوبت که قبول قمر و فشار است اونجا حاصله، هم خصوصیت یبوست که تماسک اجزای اونجا حاصله. این بحثی بود درباره لین که توجه کردید با این توضیح که در واقع ذکر خصوصیات لین بود، با این توضیح فرق لین با رطوبت معلوم شد. سرابت می فرماد کیفیتی است که تقتضی مقابل رزالک، مقابل آنچه که لین اقتضا می کنه این اقتضا می کنه. لین گفتیم اقتضا می کند، استعداد ایجاد می کند، استعداد انقمار رو، سلابت مقابل انقمار رو، یعنی فرو رفتگی رو اجازه نمیده. گفتیم که جسمی که لین دارد قوام غیر سیال دارد، میگیم جسمی که سلابت دارد قوام جامد دارد. گفتیم که لا در جسم لین گفتیم لایم تد کثیرن، در سلابت میگیم لایم تد اصلا. مثلا لا یتفرق، در لین گفتیم، در لین گفتیم لا یتفرق به سهولت، در سلابت میگیم لا یتفرق اصلا یا یتفرق به سهولت. بالاخره مقابل اینها رو میذاریم که روشن مطلب. وقت فرق بین سلابت و یبوست هم از اینجا روشن میشه. همونطور که توجه میکنید رطوبت و لین با هم نزدیکند که ایشون ناچار شده فرقشون رو بیان کنه، همچنین یبوست با سلابت به هم نزدیکند که ناچار شده فرقشون رو بیان کنه. این که فرق رو بیان میکنه معلوم میشه گاهی از اوقات این دوتا با هم خلط میشن، لذا فرقشون رو ذکر میکنه که خلط نشن. میگه اون کیفیت محسوس است و این کیفیت استعدادی است. اون کیفیت کیفیتی است که هر جا بیاد با حس داشت میشه، این کیفیت کیفیتی است که هر جا بیاد استعداد رو ایجاد میکنه. پس با هم تفاوت داره. و صلابت کیفیتون تخت از این مقابل از آلک، مقابل از آلک یعنی مقابل مازوشه، مقابل همه اون چه که درباره لین ذکر شد. قال و استقلو کیفیتون تخت از این حرکت الجسم، مصنف بعد از اینکه کیفیات ملموسه رو اونم اوائل کیفیات توضیح کرد و خصوصیاتشون رو گفت، بحثی درباره ثقل و خفت میکنه. سوال میشه که ثقل و خفت با اون کیفیات ملموسه چه مناسبتی داشتن که در اینجا ذکر شده. میفرماد که جسمی که بارده سنگینه، جسمی که هاره سبکه، پس حرارت منشأ خفت و برودت منشأ سق می شود. به این مناسبت سق رو که حاصل از برودت است و خفت رو که حاصل از حرارت است در اینجا به دنبال بحث در حرارت و برودت ذکر می کنه. مناسبت داره سق و خفت با برودت و حرارت. به همین جهت چون بحث ما در حرارت و برودت است، حاصل این دوتا را هم بحث میکنیم. یعنی چون بحث ما در منشأ است، در ناشأ هم بحث میکنیم. منشأ خفت حرارت، منشأ سر برودت است و ما چون در باره منشأ بحث داشتیم، در باره ناشأ هم بحث میکنیم. ثقل و خفت رو به دو قسم تقسیم میکنه. یکی ثقل و خفت حقیقی و دیگری ثقل و خفت اضافی. ثقل حقیقی رو ثقل مطلق هم میگیم، خفت حقیقی رو هم خفت مطلق میگیم. ثقل حقیقی یعنی حرکت جسم. ثقل حقیقی یعنی ثقلی که در مقایسه ثقل نیست، واقعا ثقل. اینطور نیست که دو چیز رو بسنجیم بعد ببینیم که یکی سر دارد یکی خفت، بلکه بدون سنجش این شش سر دارد. علامتش اینه جسمی که سر حقیقی داره تا مرکز عالم پایین میاد، وسطا توقف نمی کنه. مرکز عالم یعنی زمین، میاد تا برسه بزنه. و اونی که خفت حقیقی داره میره تا برسه به محیط، یعنی برسه به فلک قمر. این خفت حقیقی داره. اما اونهایی که خفت اضافی و ثقل اضافی دارن ممکنه در این بین توقف کنن. مثلا هوا و آتش رو ملاحظه کنید. هوا همونطور که قبلا گفتیم کره سوم عالم عناصره و آتش کره چهارمه. آتش سبکتر از هواست میره بالا، هوا سنگینتر از آتش میاد پایین. ولی همین هوایی که سنگین تر از آتشه و میاد پایین سبکتر از آب میره روی آن. پس ثقل و خفت نسبی داره، یعنی نسبت به مافوق خودش که آتشه ثقیله، نسبت به مادون خودش که آب خفیفه، لذا روی اون مادون میسته و زیر اون مافوق، زیر اون سبکتر از خودش و روی سنگین تر از خودش واقع میشه. این ثقل و خفتش نسبیه، اضافیه، لذا وقتی رهاش کنید ثقلش اختزا نمی کند که بیاید در مرکز عالم که زمینه، خفتش هم اختزا نمی کنه که متصل بشه به فلک قمر، بلکه با فلک قمر فاصله داره. آتش بینشون فاصله است، با زمین هم فاصله داره، آب بینشون فاصله است. البته قسمت هایی از زمین هست که آب در اونجا قرار نداره، خب هوا ناچاره که بیاد اونجا رو پر کنه. ولی اگر همونجا آب قرار میداشت، هوا نمیتونست نفوذ کنه بره به خودش رو به زمین برسونه. در اون قسمت هایی که آب وجود داره هوا تو آب نفوذ نمی کنه، به جداره و پوسته زمین نمیرسه. اونجا که آب نیست، چون آب نیست هوا جا رو خالی دیده. ولی جایگاه حقیقی هوا بین الماء و النار، و این نشون میده که اثقل است از نار و اخف است از آب. اینو بهش میگیم ثقیل یا خفیف اضافی. اما ثقیل یا خفیف حقیقی، همونطور که عرض کردم، ثقیل حقیقی اونیست که بیاد تا مرکز عالم، بیاد پایین تا مرکز عالم. خفیف حقیقی اونیست که بره بالا تا محیط، یعنی تا فلک قمر، به مقعر فلک قمر متصل بشه. این میشه خفیف حقیقی یا خفیف مطلق و ثقیل مطلق. پس ثقیل مطلق اقتضا دارد حرکت به سمت صفر و مرکز زمین، به طوری که این ثقیل مطلق مرکزش به مرکز زمین برسد، مگر مانعی نداره. مثلا سنگ این میاد مرکزش به مرکز زمین برسه، منتها وقتی بدنش روی زمین قرار میگیره دیگه مرکزش رو نمیتونه به مرکز زمین تماس بده. اگر اون بدنه نبود مرکز و مرکز زمین میخورد. خود زمین هم اجازه نمیده این سنگ فرو بره بره تو مرکز، مانعش میشه. ولی اگر نبود، اگر هیچ کدوم از این مانع نبوده، مرکز این سنگ بر مرکز زمین منطبق میشد، یعنی تا اون ته میرفت، مانع نمیزنه. این رو شمیه سنگی مطلق که هیچی این وسط ها نمیسته، بین فلک قمر و زمین نمیسته، بلکه تا مرکز زمین میره مگه مانع نذاره. خفیف مطلق هم اینه که این وسط ها نمیسته، میره بالا تا به فلک قمر و مقعر فلک قمر برسه. از اینجا به دست آمد که ثقل کیفیتیست، ثقل کیفیتیست که اقتضا میکند جسم صاحب این کیفیت به سمت صفر حرکت کند و تا مرکز زمین پیش برد. و خفت کیفیتی است که اقتضا می کند که جسم صاحب این کیفیت به سمت بالا رود تا به محیط، به محیط عالم عنصر که فلک قمر است برسد. این در صورت که ثقل خفت مطلق یا حقیقی باشد. اگه اضافی و نسبی باشه که عرض کردم، اضافه و نسبی وسط ها میمونه که توضیحش رو گفتم، بیش از این هم توضیح خواهیم داد ایشان. ثقیل رو معنا کردیم، خفیف رو معنا کردیم، ثقل و خفت هم که کیفیتا اونها رو هم گفتیم. همه چی روشن شد، فقط نسبی رو کامل توضیح ندادیم، یعنی ثقل و خفت نسبی رو هنوز کامل توضیح ندادیم. اون انشاءالله وقتی رسیم کاملش میکنیم. قال و ثقل و کیفیتون که اقتضا می کند حرکت جسم را، جسم یعنی جسمی که این کیفیت را دارد، یعنی جسم ثقیل، اقتضا می کند حرکت جسم ثقیل را الی حیث، حیث در اینجا حیث مکانی، یعنی تا جایی که منطبق شود مرکز اون جسم بر مرکز عالم. مرکز عالم مرکز زمینه، مرکز تسامحی عالم زمینه، مرکز حقیقی عالم مرکز زمینه که نقطه است. کل زمین میشه مرکز تسامحی عالم، اما مرکز زمین میشه مرکز حقیقی عالم. حالا ایشون میگه که سخت کیفیتی است که اقتضا میکند جسم حرکت کند به سمتی، به الهیسی، یعنی به جایی که منطبق شود یا به طوری که منطبق شود مرکزش بر مرکز عالم. مرکزش یعنی مرکز این جسمی که سقیله بر مرکز عالم. این کان مطلقا، یعنی اگر ثقل ثقل مطلق باشه، ثقل نسبی نباشه، اگر ثقل نسبی باشه جسم مرکزش به مرکز عالم نمیرسه، قبل از مرکز عالم توقف میکنه، چنانچه توضیح دادن. و خفتو بالعکس، خفت بالعکس یعنی کیفیتیست که اقتضا میکنه حرکت جسم رو به طوری که به سمت محیط برود، نه به سمت مرکز، و برود تا انتهای این عالم عنصر و برسد به اون محیط که مقعر فلک قمره. اینم در صورت که خفت مطلق باشه، حقیقی باشه. و یقالان بالاضافه، یعنی ثقل و خفت گاهی از اوقات گفته می شوند و ثقل و خفت اضافی اراده می شه. ثقل و خفت اضافی هم دو تا اعتبار درش هست که من اینا توضیح ندادم، اینشالله وقتی دستان توضیح می دهم. پس خفت مطلق داریم، ثقل مطلق داریم، خفت و ثقل اضافی هم داریم. خفت و ثقل مطلق یک تعریف بیشتر ندارند، یک اعتبار بیشتر ندارند، اما خفت و ثقل اضافی دو تا اعتبار دارند که دو تا اعتبارشون رو توضیح میدن. خفت و ثقل مطلق یک اعتبار بیشتر نداشتن. ثقل مطلق این بود که جسم دارای او مرکزش به مرکز زمین برسد یا به مرکز عالم برسد. خفت مطلق هم عبارت بود از این که جسمی که صاحب اوست به محیط عالم عنصر برسد، نه محیط عالم، محیط عالم عنصر. محیط عالم فلک نهمه، محیط عالم عنصر فلک اول نیم و قعر قمره. این جسم سبک باید به مقعر قمر برسه، نه به محیط عالم که فلک هشتم. از افلاک عبور نمی کنه و پیش نمی ره. اقولو چون چرا ثقل و خفت رو در اینجا ایشون ذکر کرد، با اینکه بحثش در حرارت و برودت و رطوبت یوسف بود، می فهمد چون ثقل و خفت از کیفیات محسوسند و صادر از حرارت و برودت هند، یعنی خفت صادر از حرارت و ثقل صادر از برودت، چون چنین بود بحث انهما، از این دو بحث کرد، یعنی به دنبال بحث در حرارت و برودت بحث در ثقل و خفت و مطلب شد. این بیان ذکر سبب ذکر ثقل و خفت در اینجاست. حالا عبارت خواجه رو میخوام توضیح بدیم. ابتدا توضیح میدیم یعنی تقسیم میکنیم ثقل و خفت رو، بعد توضیح میدیم ثقل و خفت مطلق رو، بعد از اینکه این توضیح تموم شد به ثقل و خفت اضافی میپردازیم. و علم که کل واحد من هما یعنی ثقل و خفت، یقال به معنی یکی حقیقی یکی اضافی. فثقل الحقیقی کیفیتی است که اقتضا میکند حرکت جسم ثقیل را الی اسفل، حرکت به سمت پایین تا کجا؟ به حیث و ینطبق مرکز او علی مرکز العالم، به طوری که اون جسمی که ثقیل است مرکزش با مرکز عالم منطبق شود. اذا لم یعقه عائقون، یعنی اذا لم یمنعه مانع، اگر مانع این منعش نکند تا مرکز زمین می رود. هر چقدر مانع ممکنه منع کنه، ولی اگر منعش نکنه تا مرکز زمین میره، تا مرکز عالم که همون مرکز زمینه می رود.
کفیت فعلی
به معنای این که اثر می ذاره، ولی دیگه بالاخره یه تأثیری داره. کفیت فعلی جس رو به سمت پایین می بره. خفت هم همینطوره، خفت هم جسم به سمت بالا میبره، این بردن فعل دیگه و خرده میشن کیفیت فعلی. حرارت و برودت هم که منشأ اینها بودن، اونها هم کیفیت فعلی بودن. و خفت رو بالعکس، خفت به عکسه، یعنی خفت حقیقی به عکسه. و یه کیفیتون، خفت حقیقی کیفیتیست که اقتضا میکند که جسم خفیف حرکت کند الی فوق، به حیث و یدفو علی الاناصر، تف یعنی روی چیزی ایستادن و فرو نرفتن. مثلا فرض کنیم چوب پنبه رو روی آب میذاریم، این فرو نمیره، بهش میگن روی آب ایستاد. حالا این جسم خفیف حرکت میکند روی تمام عناصر میسته، دیگه پایین نمیاد، حتی میره روی آتش هم، میشه خفیف مطلق. وحیه یعنی خفت کیفیتی است که اقتضا میکند که جسم حرکت کند به سمت فوق، به طوری که بالا رود روی عناصر، یعنی روی عناصر قرار بگیرد و سطح چنین جسم خفیفی بر سطح فلک منطبق شود. بر سطح فلک یعنی سطح داخلی فلک که مقعرشه. این لم یعقه عائقون، اگر باز در این صورت مانعی منعش نکند، اگر مانعی منعش نکنه میره تا به فلک اول که فلک قمره برسه، و مقعر کمل تماس پیدا میکنه. این بحث در خفت و صفر حقیقی بود یا به تبریق مطلق. حالا میخوام در خفت و صفر اضافی بحث کنیم. میگیم که این دو معنا داره، صفر اضافی دو معنا داره، خفیف اضافی هم دو معنا داره. اما توجه کنید در یکی از اینها ما توضیح میدیم، یکی دیگه روشن میشه. چرا؟ چون هر خفیف اضافی ثقل اضافی هم هست، هر ثقیل اضافی هم هست. روشنه دیگه. خفیف مطلق دیگه ثقیل مطلق نیست، ثقیل مطلق هم خفیف مطلق نیست، ولی ثقیل اضافی خفیف اضافی هم هست. پس بنابراین اگر ما خفیف اضافی رو توضیح بدیم، ثقیل اضافی هم روشن میشه، چون هر دو با هم هم. ما دو معنا برای خفیف اضافی میادیم، این دو معنا برای ثقیل اضافی هم هست. مرحوم علامه موظفه که چهار تا معنا بیاره، دو معنا و دو اعتبار برای خفیف اضافی، دو اعتبار هم برای ثقیل اضافی. اما ایشون فقط دو تا اعتبار میاره. علتش اینه که وقتی دو تا اعتبار برای خفیف اضافی آورد، خفیف اضافی ثقیل اضافی هم هست. اون دو اعتباری که برای خفیف اضافی آوردیم برای ثقیل اضافی هم میاد. پس دیگه جهت آمدن چهار تا اعتبار نیست، دو تا اعتبار میاریم، ما رو بی‌نیاز میکنه از اون دو اعتبار دیگر. اما دو معنایی که ما برای خفیف اضافی میاریم، توضیح این دو معنی احتیاج داره به اینکه من به یه نکته اشاره کنم که شاید دیر شده اشاره کردنش، باید اول بحث اشاره میکردم. البته قبلا گفته بودیم، اشاره نکردم چیزی فوت نشد. در ترتیب عالم همونطور که قبلا گفتیم، زمین در مرکز قرار گرفته، آب دور زمین احاطه کرده، هوا دور این دوتا احاطه کرده و آتش دور این ستاره آتش کرده، بعد هم دیگه فلک قمر است و بقیه افلاک. این نوعه چینش عالم عنصره که اول زمینه، بعد آب، بعد هوا، بعد آتش. از اون بالا بیاد، اول آتشه، بعد هواست، بعد آب، بعد خاک. این عناصر به این صورت با هم ترکیب قرار گرفتند. بین مرکز عالم یا مرکز عناصر و محیط عناصر یه مسافتی است. محیط عناصر محدب آتشه، محدب آتش یا مقعر قمر. میدونید که آتش با قمر، با کره قمر با هم متصلن، تماس دارن. حالا چه بگید محدب آتش، چه بگید مقعر قمر، این میشه محیط عالم عنصر. زمین هم که مرکز عالم عنصره، بین محیط و مرکز یه مسافتی فاصله است. در هر کره این چنینه، در هر دایره این چنینه، بین مرکز و محیط فاصله است. اگر جسمی اکثر این مسافت رو طی کرد، میگیم خفیف اضافی است. بعد از اینکه مقدمه رو گفتم وارد بحث شدم. اگر جسمی اکثر این مسافت رو طی کرد، میگیم خفیف نسبی و خفیف اضافی است. مقابلش اگر جسمی از بالا آمد پایین، از بالا اکثر مسافت رو طی کرد، ثقیل اضافی است. از پایین رفت بالا، بیشتر مسافت رو طی کرد، میشه خفیف اضافی. از بالا آمد پایین، بیشتر مسافت رو طی کرد، میشه ثقیل اضافی. این یه معنا برای خفیف و ثقیل اضافی که اکثر مسافت رو طی کند. حالا اکثر مسافت به سمت مرکز برای ثقیل اضافی، یا اکثر مسافت به سمت محیط برای خفیف اضافی. معنای دیگر برای خفیف اضافی که من ثقیل اضافی رو هم افاده می کند، معنای این است که خفیف اضافی خفیفی است که نتواند بر آتش غلبه کند. یعنی از آتش بالا نره، به آتش که برسه یا حدود آتش توقف کنه. این خفیف اضافی است. اگر خفیف مطلق بود آتش را میشکاف، از آتش هم میرفت بالا، میرفت رو محیط آتش قرار میگرفت، به موقع عرف حلش قمر متصل میشود. این خفیف مطلق بود. اما خفیف اضافی خفیفی است که بر آتش دیگه نمیتونه غلبه کنه، میره بالا ولی آتش جلوش میبنده، باید قبل از آتش توقف کنه. ثقیل اضافی هم ثقیل است که میاد زمین جلوش میبنده، دیگه نمیتونه توجه زمین بره. یعنی ثقیلیست که آتش، ثقیلیست که خاک برو غلبه داره، یعنی به سمت صفر نمیتونه بیاد و خاک رو بشکافه. همونطور که خفیف مطلق نتونست آتش رو بشکافه بره بالاتر از آتش قرار بگیره، این ثقیله. همونطور که خفیف نسبی، همونطور که خفیف نسبی نتوانست آتش رو بشکافد و روی آتش قرار بگیره، همچنین ثقیل نسبی نمیتونه خاک رو بشکافه و زیر خاک قرار بگیره. این دوتا معنا بود برای خفیف مطلق و در ضمن ثقیل مطلق. خفیف مطلق رو مرحوم علامه گفته، ثقیل مطلق رو به خود ما واگذار کرد. اشتباه گفتم. این دوتا معنا بود برای خفیف نسبی و ثقیل نسبی. مرحوم علامه دو معنا رو برای خفیف نسبی گفته و برای ثقیل نسبی خود ما واگذار کرده، نگفته. به عمل اضافی چه ثقیل چه خفیف، فإنه یقال به معنی اضافی دو معنا دارد، فی کل واحد منهما، یعنی من الثقل و الخفه. در خفت هم دو معنا دارد، در ثقل هم دو معنا دارد. شما این دو معنا رو در خفت توضیح میدید، دو معنای در ثقل هم معلوم میشه. فالخفیف و بالاضافه یقال به معنی، یعنی خفیف اضافی دو معنا داره. یکی این که الذی خفیف چیزیست که، یعنی جسمیست که، فی طباعش و طبیعتش این باشد که یتحرک فی اکثر المسافت الممتدت بین المرکز و المحیط، حرکت کند در اکثر مسافتی که ممتد است بین مرکز یعنی زمین و محیط، یعنی محیط عالم عنصر که مقعر قمره. اکثر مسافت بین این دو را حرکت می کند. چه نوع حرکت؟ حرکتاً الی المحیط، چون خفیفه حرکت الی المحیط می کنه. اگر ثقیل بود اکثر مسافت را حرکت می کند، حرکت الی المرکز نه حرکت الی المحیط. وقد یعرض له ان یتحرک عن المحیط، این در صورتی بود، این بحثی که الان کردیم در صورتی بود که این خفیف نسبی رو از پایین رها کنیم بفرستیم بره بالا. این اکثر مسافت رو به سمت محیط حرکت میکرد، اما اگه از بالا بیارمش پایین، از بالا بفرستیمش، این میاد پایین. بقید یعرض له ان یتحرک عن المحیط، گاهی حرکت میکنه از محیط، یعنی تجاوز میکنه از محیط، نه اینکه حرکت کند ال المحیط، یعنی به سمت محیط برود. یعنی گاهی حرکت میکنه به سمت بالا، گاهی حرکت میکنه به سمت پایین، چون خفیف نسبیه. اگه خفیف مطلق بود میرفت به سمت بالا، دیگه بر نمیگشت به سمت پایین. اگر ثقیل مطلق بود میامد پایین، دیگه نمیرفت به سمت بالا. اما این چون خفیف نسبیه میتونه به سمت بالا بره، و اگر خیلی بالا بردینش، از آتش بردینش بالا رهاش کردید، میاد پایین. چون از آتش که سبکتر نیست، این خفیف نسبیه، خفیف مطلق نیست، چون خفیف نسبی از آتش سبکتر نیست، لذا اگر بالا آتش قرار شدین میاد پایین، از محیط دور میشه. ولا تتزاد دو هاتان الحرکتان، این دو حرکت با هم تضاد ندارن، یعنی جمع میشن. گر ثقیل مطلق و خفیف مطلق، این دو حرکت تضاد دارن. یعنی اگر خفیف مطلق بود حرکت به سمت بالا میکند، حرکت به سمت پایین دیگه نمیکنه. حرکت به سمت پایین مضاد با حرکت به سمت بالا است، جمع نمیشه، دوتایی با هم جمع نمیشه. خفیف مطلق فقط حرکت به سمت بالا داره، حرکت به سمت پایین اصلا نداره. ثقیل مطلق فقط حرکت به سمت پایین داره، به سمت بالا اصلا حرکت نداره، اما خفیف نسبی هم حرکت به سمت بالا داره هم حرکت به سمت پایین داره. دو تا حرکت ها متضاد میشن، هر دو میتونن برای خفیف مطلق برای خفیف نسبی وارد بشن. و ثانی یعنی دومین اعتبار برای اضافی این است، خفیف اضافی معنای دومش اینه، الذی یعنی جسم خفیفی است که اذا قیس الی النار نفسها وقتی با خود نار مقایسه بشود کانت النار سابقتا له الی المحیط، نار از او جلوتر به سمت محیط قرار میگیرد، به سمت محیط یعنی به سمت بالا. کانت نار سابقتا له پیشی میگیرد اون خفیف نسبی را الی المحیط، یعنی قبل از خفیف نسبی به محیط میرسد، نار بالاتر از اون خفیف نسبی قرار میگیرد. فهوه عند المحیط ثقیلون و خفیفون بالاضافه. این در محیط یعنی اگر به لحاظ با محیط مقایسش کنیم این سنگینه، نمیتونه بره سمت محیط، میاد پایین تر از محیط. فهوه یعنی این خفیف نسبی و اضافی این در محیط یعنی در مقایسه با محیط ثقیله، لذا تو محیط واقع نمیشه، اگر در محیط قرارش بدیم میاد پایین. اما خفیفون بالاضافه نسبت به اون پایینی ها خفیفه، نمیره به سمت پایین، کاملا به سمت پایین نمیره. خب این روشنه، توجه کردید ایشون دو تا اعتباری رو که در اضافی وجود دارد فقط در خفیف توضیح داد، در ثقیل لابلای مطالب یا اشاره کرد یا معلوم میشه، در ثقیل دیگه توضیح نداد. هر شدن به خاطر این که ما هرچی رو در خفیف بدیم در ثقیل هم گفتیم، چون خفیف نسبی ثقیل نسبی هم هست، یعنی نسبت به بعضی چیزا خفیفه نسبت به بعضی چیز ثقیله. حالا من این تیکه درست کنم بعد فرمو شما رسیم میکنم. ببینید شیء ممکنه ثقیل نسبی باشه همون شیء خفیف نسبی نباشه. مثلا هوا رو ملاحظه کنید، خفیف نسبی ثقیل نسبی نیست، یعنی نسبت به آب و خاک خفیفه، این رو اگر ثقیل نسبی بگیری. من دو مرتبه مطلب رو تکرار کنم، این خوب بیانی نبود که عرض کردم. آیا اگر شیء خفیف نسبی بود و اکثر مسافت بین محیط و مرکز رو به سمت محیط طی کرد، این ثقیل نسبی به این معنا هست که باز وقتی رهاش کنیم اکثر مسافت رو به سمت مرکز طی کنه یا نه؟ خفیف نسبی ثقیل نسبی هم هست، اما به این صورت که مثلا هوا رو فرض کنید این خفیف نسبی یعنی نسبت به آب و خاک خفیفه، لذا میره بالا، اکثر مسافت رو به سمت محیط طی میکنه، اما ثقیل نسبی است، ثقیل نسبی یعنی از آتش میفته پایین تر، نه این که اکثر مسافت به سمت مرکز رو طی میکنه. اونی که اکثر مسافت به سمت محیط رو طی میکنه و به همین جهت میشه خفیف نسبی، دیگه رهاش کنی اکثر مسافت به سمت مرکز رو طی نمیکنه و الا این نمیتونه بره بالا. اگر واقعا اینطوره که بلش کنی میاد تا نزدیک زمین، دیگه نمیتونی توقع داشته باشی که رهاش کنی بره تا نزدیک آتش. پس وقتی ما میگیم این خفیف نسبیه، معنیش اینه که اکثر مسافت رو طی میکنه و این اگر ثقیل نسبی باشه، نه که واقعا ثقیل نسبی یعنی اکثر مسافت رو طی کنه، بلکه ثقیل نسبی یعنی نسبت به آتش ثقیله و اگه رهاش کنی زیر آتش قرار میگیره، نه کاملا بیاد پایین که نزدیک بشه به صفر، نزدیک بشه مرکز. این مطلب روشن باشه، یه وقتی توهم نشه که اگر چیزی خفیف شد و اکثر مسافت رو به سمت محیط طی کرد، چون خفیف نسبی است باید ثقیل نسبی هم باشه و اکثر مسافت رو به سمت پایین طی کنه. این ثقیل نسبی است، ولی ثقیل نسبی به این معنا نیست که اکثر مسافت رو به سمت پایین طی کنه. این ثقیل نسبی است که زیر آتش قرار میگیره، همین. یا اگر چیزی ثقیل نسبی بود در عکس که دارم عرض میکنم، اگر چیزی ثقیل نسبی بود آمد تا نزدیک آب، آمد تا نزدیک خاک، این دیگه خفیف نسبی به این معنا نیست که رهاش کنی بره زیر آتش. این نسبت به آب و خاک خفیف نسبی است، نه خفیف نسبی که بتواند برود تا نزدیک آتش. همین رو میخواهد ارز کنم. بله، خفیف نسبی به معنی اول، ثقیل نسبی به معنی دوم. و ثقیل نسبی به معنی اول، خفیف نسبی به معنی دوم. یعنی اگر شیئی خفیف نسبی بود تا تونست تا بالا بره، تا نزدیک آتش بره، ثقیل نسبی است به معنای دوم، یعنی میاد زیر آتش. نه ثقیل نسبی است به معنای که بیاد تا خاک. اینا روشنه، خودش رو تصور کنید تصدیق میکنید. خب حالا فرمایش شما چی بود؟ ان یتحرک عن المحیط، ببینید معنای ان تجاوزه، یتحرک الی المحیط یعنی به سمت محیط رفتن، یتحرک عن المحیط یعنی از محیط به سمت پایین آمدن، یتحرک عن المحیط یعنی حرکت میکنه به سمت سه، از محیط میاد پایین، تجاوز میکنه از محیط میاد پایین، یتحرک الی المحیط یعنی حرکت میکنه به سمت محیط، از مرکز دور میشه به محیط نزدیک میشه، یتحرک عن المحیط یعنی از محیط دور میشه و مرکز نزدیک میشه. روشنه؟ بله، خفیف نسبی از محیط میاد پایین، منتها دیگه نمیاد کاملا نزدیک زمین بشه، میاد تا زیر آتش مثلا. البته قبلا ما این به این مثلا اشاره کردیم که هوا چهار تا طبقه داره، مردم دیگه اون طبقات توجه نکردن، اصل هوا رو مطرح کردن، ولی اون طبقه بالاش از همه سبکتره. طبقه بالا که طبقه چهارمه از همه سبکتره. من دیگه طبقات رو ملاحظه نکردم، اینو چون قبلا بیان کرده بودیم دیگه احتیاجی به بیان کردنش نبود. حالا مثال به هوا هم نزنیم، مثال به یه جسمی بزنیم. یه جسم مرکبی که پرش کردید، مثلا فرض کنید مشی رو پر هوا کردید، این یه جسم مرکب هم هست، عنصر نیست. اینو رها کنید اگه خفیف نسبی باشه تا کجا میره؟ میره تا مثلا یه جایی از هوا بالا میشه. این بالونایی که هوا میکنن امروزه، اینا تا یه جایی میره بالا، توش کربن پر میکنن دیگه و که سبکتر از هواست، میره تا قسمتی بالای هوا، ولی کامل کامل بالا نمیره، نمیره تا پلاش قمر، همون وسط های هوا میمونه. این میشه خفیف نسبی. خفیف نسبی معنی دوم، اینو توضیح بدم. ببینید خفیف نسبی معنی اولشون بود که رهاش کنید تا نزدیک محیط میره، اکثر مسافت رو طی میکنه. این معنای دوم کاری به اکثر مسافت نداریم. معنای دوم اینه که از نار نمیتونه بالا بره. حالا اکثر مسافت رو طی کرده یا نکرده و اون کار نداریم. این خفیف طوریست که به نار که میرسه متوقف میشه، از نار بالا نمیره. حالا ممکنه اکثر اونی که اکثر مسافت رو طی میکنه ممکنه وسط هوا بمونه، طبقه مثلا سوم هوا بمونه و طبقه چهارم طی نکنه. ولی این معنای دومی که میگیم از طبقه چهارم هوا میگذره، فقط از نار نمیتونه عبور کنه. اینو بهش میگیم خفیف نسبی به معنای دوم. حالا ما هوا و آتش اینا رو مثال میزنیم، یه خورده سخت فهمیده میشه. همین مثال وشک و بالون و اینا که عرض کردم بیارید که اصلا چیزی غیر از هوا اینا باشه، رها کنید ببینید که از هوا رفت بالا در وسطای هوا ایستاد. این خفیف نسبیه به معنی اوله. رها میکنید ببینید رفت بالای هوا، فقط نتونست بره تو آتش، از آتش رد نشد. اینو بهش میگیم خفیف نسبیه به معنی دوم. این دودها و بخارها که میرن بالا از هوا عبور میکنن، وارد نار میشن و در نار منفجر میشن و بر اثر انفجار همونطور که قبلا گفتیم نیازک یا اعمده یا شهاب یا ذوات الاذناب تشکیل میشن. اینا انقدر خفیفن که میرن تو آتش، منتها تو آتش منفجر میشن چون ابتدا همراه دارند، مخلوط دارند، وقتی میسوزند رنگی میشند، ولی بعد که مخلوط ها رو میسوزند شفاف میشند دیگه دیده نمیشند. اون شهاب رو، شهاب امروزه گفته میشه که بر اثر حرکت سنگریزه ها توی هواست که با سرعت حرکت میکنه، آتش میگیره، بعدم که از هوا بیرون رفت خاموش میشه دیگه دیده نمیشه. قدیمی ها میگفتن نه، این دود و خاک و هوا و این هاست با هم میرن بالا، قسمت های مخلوط داره، یعنی شفاف نیست. اینی که داره میره بالا دود از هوا و اینها همه با هم مخلوط داره، شفاف نیست. وقتی آتش میگیره رنگین نشون میده، یعنی آتش نشون داده میشه. آتش وقتی شفاف بشه دیده نمیشه. بعد این آتشی که پدید میاد بعد از مدتی تمام محتویاتش رو میسوزونه. وقتی سوخت شفاف میشه دیگه، اون مخلوط ها از بین میرن، شفاف که شد دیده نمیشه. پس شهاب رو شما یه مدتی میبینید تا وقتی که مخلوطش رو نسوزونده. وقتی مخلوطش رو سوزون کاملا شفاف شد دیگه نمیبینید. توجیه قدیمی ها در شهاب این بود. در نیازک و احمده و اینام که قبلا توضیح دادیم، اونام یه توضیحاتی داشتن که فعلا مورد بحث ما نیستن. توجه میکنید اینا این تقریبا میشه گفت خفیف مطلقه. تا وقتی تو آتش میره دیگه همونجا حل میشه، اونجا میمونه. این خفیف نسبیه به معنای دوم نیست، چون از آتش هم عبور کرده رفته. این اگر نتونه تا محیط خودشو برسونه خفیف نسبیه به معنی اول. اگر هم تونست خودشو به محیط برسونه که خفیف مطلق. قاله و المیلو طبیعیون و قصریون و نفسانی. بحث از سقط شد و خفت، به مناسبت جا داره بحث از میل بکنیم. سقیل حرکت می کند الاسف، خفیف حرکت می کند الالال. البته ال تعبیر غلطیه، علوب درسته یا علوب درسته، منطقه ما چون رای شده تعبیر غلطی هم تعبیر میکنم. سفرم هم میکنم، سفرم میگم درست نیست. سفل و علوب درسته، سفل و علوب تعبیر تسامحی و نادرسته، ولی خب رای شده. پس جسم سنگین حرکت می کند الى صفر، جسم سبک حرکت می کند الى العلم. این حرکت به توسط میل انجام می شود، یعنی جسم سنگین میل به پایین دارد، جسم سبک میل به بالا دارد، و این میل عامل حرکت سبک به سمت بالا و عامل حرکت سنگین به سمت پایین می شود. حالا می خواهم میلتون زیر بگیم میل چیه؟ مناسبتی که باعث شد ما وارد بحث میل بشیم عرض کردم، بحث در ثقل و خفت داشتیم. ثقل و خفت هر دو اقتضا می کردن حرکت رو، یکی حرکت به بالا یکی حرکت به پایین رو، و حرکت با میل انجام میشه. پس مناسب است که ما وارد بحث در میل بشیم، و بحث در میل بحث مهمیه. طبیعت سنگ میل را ایجاد میکند و میل حرکت را ایجاد میکند. تا میل نباشد حرکت ایجاد نمیشه. از طبیعت ابتدا باید میل را ایجاد کنه، بعد میل حرکت رو ایجاد کنه. حالا چه میل الاله چه میل الاله، میل چی هست؟ میل رو متکلمون اعتماد می نامن، فلاسفه اسمشو میل می زنن، متکلم ها اسمشو اعتماد می زنن. میل رو اینطور معنا می کنیم: المدافعت المحسوست من الجسم عند الحركه. وقتی جسم حرکت می کند یه مدافعه، یه فشاری رو ما از اون جسم حس می کنیم، اون فشار رو می گن میل. سنگ رو وقتی از رو زمین بر می دارید می برید بالا، احساس می کنید که به دستتون فشار می ده، رهاش هم کنید به خاطر همون فشارش می پایید. مشکی رو پر آب کنید، پر هوا کنید، ببرید زیر آب، میبینید به دستتون فشار میده، میخواد بیاد بالا. اون فشار به خاطر میله، و بعدم که حرکت میکنه میاد به سمت بالا، اون میل حرکتش داده. اون مدافعه که در وقت حرکت از این جسم حس میشود اسمش میل است. بعضی ها گفتن که میل مبدع این مدافع است، نه خود مدافع. اگر خود مدافع میل باشد، ما میل رو کیفیت محسوس می نامیم، چون مدافع رو حس می کنیم با لامسه، سنگینی رو حس می کنیم، یا فشاری که اون مشک پر از هوا میاره حس می کنیم، کیفیت میشه کیفیت محسوسه، میل میشه کیف محسوس. اما اگر میل عبارت باشد از مبدع اون مدافعه، ما مدافع رو حس میکنیم، مبدعش رو دیگه حس نمیکنیم، بنابراین کیف دیگه نمیشه، میل دیگه نمیشه کیف محسوس. این روشنه. مطالبی که نقل کردم از شواهد نقل کردم. اولا میل چیست؟ ثانیا اگر میل عبارت باشه از اون مدافعه میشود کیف محسوس، اگر عبارت باشه از مبدع مدافعه کیف محسوس نیست. میل رو تقسیم میکنیم، میل روشن شد چیه؟ میل در واقع عامل حرکته و اون مدافعه یا مبدع مدافعه ایست که ما حس میکنیم، مدافع رو حس میکنیم نه مبدع. اما تقسیمات میل، میل به سر تقسیم میشه: میل طبیعی، میل قصدی، میل ارادی. وقتی سنگ رو از بالا رها میکنید که داره میاد پایین، میلش میل طبیعیه، یعنی شما فشاری بهش وارد نکردید، دلش شدید، خودش داره میاد پایین، میشه میل طبیعی. وقتی سنگی رو به سمت بالا پرتاب میکنید میل قصریه، یعنی شما تحمیلن برش میلی وارد میکنید، اون میلش این نیست که بره بالا، میلش اینه که بیاد پایین، فشار به سمت پایین داره نه به سمت بالا. این میلی که شما درش ایجاد کردید میل قصریه. وقتی میل قصری درش وارد شد، میل طبیعی شروع میکنه به مقاومت کردن، و بالاخره این میل قصری رو ضعیف میکنه تا نابود کنه. وقتی میل قصدی نابود شد، میل طبیعی فعالیتش رو شروع میکنه و سنگ شروع میکنه به پایین آمدن. تا حالا که میل قصدی بود داشت به سمت بالا میرفت، اونجا اولی که پرستادیش به سمت بالا تند رفت، میل قصدی کند شد به خاطر مقاومت میل طبیعی یا مقاومت های خارجی. هم میل طبیعی که مقاوم داخلی است مقاومت کرد، هم میل خارجی، هم مقاومت های خارجی مقاومت کردن. بالاخره این میل قصری به صفر رسید. وقتی به صفر رسید، میل طبیعی فعالیتش شروع کرد، سنگ رو به سمت پایین آورد. پس میل قصری هم روشن شد. میل ارادی چی؟ میل ارادی میلی است که نفس در بدن ایجاد میکنه و بدن به خاطر اون میل حرکت میکنه. حالا یا افقی حرکت میکنه یا عمودی از کوه بالا میره یا از کوه پایین میاد. دیگه این بستگی به اراده داره. میلی است که اراده ایجادش میکنه. طبیعت بدن دلش میخواد بیفته پایین، اگه بردیش در کوه رهاش کردی میاد پایین. اما نفس اراده میکند که این بدنی که به سمت پایین تمایل دارد از کوه بره بالا، از پله بره بالا. بدن نمیخواد از پله بره بالا، بدن میخواد از پله بیاد پایین، چون سنگینه و موجود سنگین میخواد بیفته پایین. اما نفس او را به اراده میبرد بالا. این میلی که در بالا رفتن برای بدن پیدا میشود میل ارادی است. اونی که به خاطر سنگینی بدن، میلی که به خاطر سنگینی بدن به سمت پایین هست، اون میل طبیعی است. گاهی ممکنه میل ارادی و طبیعی با هم زمینه بشن، مثل اینکه نفس تصمیم بگیره که بدن رو از پله بیاره پایین. این هم میل طبیعی داره فعالیت میکنه، هم میل ارادی داره فعالیت میکنه. اینجا میبینی پایین آمدن راحت تره. چرا؟ چون میل طبیعی مقاومت نمیکنه. اما وقتی میخواد برید بالا، میل ارادی داره فعالیت میکنه، میل طبیعی داره مقاومت میکنه. هم خسته میشید، هم میبینید سنگین بالا میرید. خب پس میل به سه قسم تقسیم شد: میل طبیعی، میل قصدی، میل ارادی، و برای هر سر مثال زده شد. این بیان میل بود و اقسام میل. به خصوصیات میل هم بعدن اشاره می‌رسیم. قال اول میل طبیعی و قصدی و نفسانی. میل رو معنی نمی‌کنه، از اول تقسیم می‌کنه. اقول المیل هو الذی یسمیه المتکلمون اعتمادن. میل همون چه متکلمین اعتماد مینامندش. دیگه مرحوم علامه هم توضیح نمیده میل چیه، فقط اسم دیگرشو میگه، اسمی که در بین متکلمین رایجه. بعد میفهمد و ینقسم و به انقسام معلولهی، تقسیم میشود این میل به انقسام معلولش، یعنی حرکت. حرکت معلول میله، حرکت این میل حرکت رو ایجاد میکنه. حرکت اگر حرکت طبیعی باشد میل رو میگیم میل طبیعی، حرکت اگر حرکت قصدی باشد میل رو میگیم میل قصدی، و اگر حرکت ارادی باشد میل رو میگیم میل ارادی. پس توجه میکنید معلول میل که حرکت از تقسیم میشود و به تبع تقسیم این معلول، یعنی به تبع تقسیم حرکت، خود میل تقسیم میشه. ینقسم این میل به انقسام معلولش که حرکت است، ینقسم الى طبیعی و بعدن الى قصدیین و بعدن باز الى نفسانیین. طبیعی که میل الحجر مسکن فی الهوا، سنگی که در هوا ساکن قرار داده شده، اون میل دارد به سمت پایین و این میلش میل طبیعی است. قاصری این میل رو درش ایجاد نکرده، قاصری برده این سنگ رو بالا، ولی میل رو در این سنگ ایجاد نکرده. طبیعت سنگ میل رو در سنگ ایجاد کرده، لذا بهش میگیم میل طبیعی. مثل سنگی که در هوا ساکن شده و زق فلما، زق یعنی مشک، مشکی که در آبه. البته مشکی که از هوا پر باشه، نه مشکی که از آب پر باشه. مشکی که از آب پر باشه فشار نمیاره که بیره بیرون، چرا؟ چون با آب تقریبا وزن شکیه. و الا قصری، یعنی تقسیم می شود میل به میل قصری، مثل میل سنگ به سمت بالا، این در قصری علی سعود، وقتی وادار کردیم سنگ رو به بالا رفتن، یعنی وقتی قصرش کردیم و سعود وادارش کردیم به بالا رفتن، وقت میل قصدی پیدا میکنه، میل قصدی به سمت بالا پیدا میکنه که خلاف میل طبیعیش هست، و عرض کردم به خاطر این که خلاف میل طبیعی، میل طبیعی در مقابلش مقاومت میکنه. سوم و الا نفسانیه، یعنی تقسیم میشه بعد میل به میل نفسانی، مثل میل حیوان به حرکت در حالی که اندفاع ارادی دارد این حیوان. اندفاع یعنی به شتاب رفتن، با شتاب رفتن. وقتی که اندفاع ارادی دارد میبینید داره حرکت میکنه. نفس با اراده این بدن رو اندفاع میکنه، یعنی حرکت میده، پرتاب میکنه، مثلا پرتش میکنه. این حرکتی که نفس بر بدن وارد میکنه حرکت ارادی است که به توسط میل ارادی انجام میشه. یعنی اولا نفس در بدن میل ارادی درست میکنه، بعدا حرکت ارادی حاصل میشه. این سه قسم میل بود. پس کردم میل رو معنا کردیم، تقسیمش کردیم به سه قسم. احکام این میل رو هم انشاءالله بعدا بیان میکنیم.